ورود این سه نیرو بوده که مشخص نبود، روز رو مشخص نکرده بود، تا اینکه 4 صبح روز سوم شهریور هر سه نیرو با هم وارد خاک ایران شد. امریکایی ها از خلیج فارس اومدن به خرمشهر.
از کدوم قسمت وارد ایران شدن؟
خرمشهر احتمالاً، برای اینکه اونجا بندر دیگری در اون موقع بود، بندر خاطرم که نیست، یعنی بیان نشد. در جنوب نیروی دریایی مقاومت هایی میخواست بکنه، حتی یکی از کشتی ها هم مقاومت کرد که به توپ بسته شد، فرمان ناخدای اون کشتی بایندور بود، ناخدا بایندور که بعدها هم کشتی به نام بایندور نامیده شد.
خب خیلی متشکرم آقای فردوس. در اینجا این بخش از مصاحبه ما به پایان میرسیم. شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، گنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
بامدادان که از افق پر می کشد آفتاب، می شود از مهر رخسارت منور آفتاب. مهر من تا از تو گیرد رونقی هر بامداد، می نهد بر درگهت چون ذره ای سر آفتاب. سلام عرض میکنم خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز سه‌شنبه 17 بهمن ماه 1402. امروز هم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم و این افتخار برای ما هست که میتونیم همراه شما باشیم با طرح موضوعات درخواستی از طرف شما یا آنچه که در رسانه ها به عنوان معضل مطرح شده و براش میخواییم راه حل و راه چاره پیدا کنیم. علاوه بر این که با استانهای مختلف سر بزنیم تا گزارش بگیریم از آنچه که به عنوان حرکت، به عنوان پیشرفت اتفاق افتاده. پس همراه ما باشید تا حوالی 8:20 دقیقه با صبح گفتگوی امروز. امروز مصادف است با شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. این روز رو تسلیت میگیم و آرزوی سلامتی و توفیق داریم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای تک تک شما عزیزان، همراهان صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. توی موضوعات امروز آنچه که قرار هست تقدیم حضورتون بشه بررسی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی هست و درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حتما هم صحبت میشیم با میهمانان و کارشناسان و متخصصان امور مختلف. درباره عرضه موتورسیکلت برقی در تهران صحبت میکنیم، ببینیم چه شرایطی داره و با چه وضعیتی قرار هست این موضوع پیگیری بشه. دوستان خراسان رضوی، حرم مطهر امام رضا علیه السلام سر خواهیم زد تا جویا بشیم از اوضاع و احوال و امور و تدابیری که اندیشیده شده برای حفظ معماری ایرانی اسلامی حرم مطهر. محصولات گلخانه‌ای موضوع بعدی ما هست و البته درباره 34مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیروهای مسلح هم خبر میگیریم برای شما. و البته موضوعات اقتصادی مثل مصرف انرژی هم در دستور کار ما هست. اسفند ما هم که انتخابات هست و وعده ما با شما. پس همراه ما باشید با موضوعاتی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست که میتونید به این سامانه پیامک بفرستید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کنید، نقد و پیشنهاد خودتون رو هم به همین سامانه پیام کوتاه ارسال کنید. اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح و گفتگو مطرحش کنیم. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و البته برنامه کاربرد ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. اما بخش اول، رو در روی اول، اختصاص داره به بررسی مسائل منطقه‌ای که میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان متخصصمون در امر مسائل سیاسی و بین‌المللی، جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر هانی‌زاده سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما در ماه‌های گذشته در شروع موضوعی که در منطقه در حال رخ دادن هست با حضرت عالی هم صحبت شدیم، به نقش ابرقدرت‌ها، به نقش قدرت‌های منطقه‌ای اشاره کردیم، اینکه حتی رهبر انقلاب هم اشاره داشتن که باید از این ظرفیت استفاده کرد بتونیم فشار بیاریم. توی مسئله عراق و سوریه که دخالت و به هر حال حملاتی به مواضع نیروهای مقاومت در عراق و سوریه شد، انتظار واکنش از طرف کشورهای منطقه داشتیم. رسیدیم به دیروز و امروز صبح که در خبرها می‌خوانیم وزیر امور خارجه چین و وزارت خارجه چین به طور عام نسبت به آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست و سکوت مجامع بین‌المللی هشدار داده بودند و این رو متناقض با اون دونستن که ایالات متحده اعلام میکنه بارها که من قصد تشدید مخاصمه رو ندارم، قصد تشدید بحران و گسترش دامنه میدان رو ندارم، اما این اتفاقات داره رخ میده. در شورای امنیت هم دیدیم که در آنچه که به عنوان نشست شورا مطرح شده بود، نمایندگان امریکا و انگلستان هم آنچنان که باید و شاید و تصور میشد به هر حال پوشاندن مسئله اقدام کردن. بفرمایید که چین چقدر تو این حوزه میتونه کمک حال باشه برای یا کم کردن آتش و التهاب و رسیدن به یک ثبات.
بله، واکنش وزارت خارجه چین نسبت به رخدادهای اخیر منطقه یک واکنش کاملا دقیق و حساب شده هست، به اعتبار اینکه چین یک کشور بزرگ جهانی است و دارای حق وتو در شورای امنیت است و می تواند در بسیاری از رخدادهای جهان، بحرانهای جهان نقش آفرینی بکند. ولی به هر حال با توجه به اینکه سایر کشورها می بایستی در این خصوص نقش پررنگتری ایفا بکنند، به ویژه کشورهای اسلامی و عربی در منطقه، با اینکه چین به لحاظ جغرافیایی در رابطه با مسائل غرب آسیا فاصله زیادی دارد، اما به هر حال همین بیانیه‌ها و محکوم کردن تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و کشورهای منطقه در حال همین حرکت نشان می‌دهد که چین نسبت به رخدادهای منطقه و جهان بی تفاوت نیست. به هر حال حرکتی که صورت گرفته از سوی آمریکا و انگلیس در یمن و در عراق و سوریه نقض آشکار قوانین بین المللی و نقض حاکمیت کشورهای مستقل منطقه هست و بایستی کشورهای جهان و شورای امنیت به طور مشخص به عنوان نهاد حافظ صلح جهانی در این خصوص تصمیم گیری بکند، ولی به دلیل نفوذی که آمریکا در نهادهای بین المللی دارد طبیعتاً این نهادها خیلی نمیتوانند تاثیرگذار باشند یا اهرم‌های تاثیرگذاری این نهادها در هر سال در هر بحث این نهادها نمیتوانند این از این ابزارها استفاده بکنند. چین حرکت بسیار خوبی انجام داد به لحاظ سیاسی و محکوم کردن در واقع تحرکات تهاجمی آمریکا در منطقه، یک حرکت کاملا دقیق حساب شده است، ولی مهم این است که همه کشورها به صورت مشترک عمل بکنند و مانع تجاوز نظامی آمریکا به کشورهای منطقه بشوند. ولی به هر حال مسئله‌ای که الان بسیار مهم هست ادامه کشتار مردم غزه هست که رژیم صهیونیستی با گذشت 120 روز بیش از 120 روز همچنان به جنایت خودش ادامه می‌دهد و به عنوان نسل‌کشی داره مرتکب نسل‌کشی میشه و آمریکا هم در این نسل‌کشی شریک است و لذا باید جامعه جهانی صف‌بندی و سفارای خودش رو علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی پررنگ‌تر بکنه.
تا کجا میشود به این موضوع امید داشت؟ یعنی قرار هست که این از چه جهت میپرسم؟ از این جهت که ما خب خیلی امید داشتیم به اون همبستگی امت اسلامی، همبستگی کشورهای عربی که راجبش بسیار بسیار در رسانه‌ها جملات پرطمطراقی رو ارائه می‌کردن به عنوان کلمات خاصی، حالا اسم می‌بریم همیت عربی می‌گفتن، همیت اسلامی می‌گفتن، خب ما عملا به هیچ جا نرسیدیم راجع به این تبلیغات نسبت به این موضوع ناامید شدیم، اما حضور چین، ورود چین به این موضوع چقدر و تا کجا قرار هست ادامه داشته باشه، چقدر موثر و تا کجا میتونه ادامه داشته باشه، آیا ما امیدوار باشیم به این که برسونه به نقطه صفر؟
به هر حال چین یک قدرت بزرگ جهانی است، اما به هر حال چین به تنهایی قادر به ایفای نقش نیست. درست است که چین دارای حق وتو در شورای امنیت هست و بارها در این خصوص جلوی آمریکا و هژمونی آمریکا و زیاده خواهی آمریکا در این نهاد بین الملل در سازمان ملل ایستادگی کرد، اما مهم این است که ظرفیت هایی که در جهان اسلام و در جهان عرب وجود دارد بسیار بالاست. اخیراً رهبر معظم انقلاب اسلامی حتی در همین روز گذشته در جریان دیدار پرسنل نیروی هوایی با معظم الله تأکید بسیار مهمی داشتن مبنی بر اینکه ایشان اظهار داشتن که انتظار نمی رود کشورهای عربی و کشورهای اسلامی وارد جنگ علیه اسرائیل بشود بنا به دلایل، ولی حداقل می تواند با قطع رابطه و همچنین قطع رابطه اقتصادی و سیاسی با رژیم صهیونیستی به نوعی به مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و به طور مشخص غزه کمک بکنن و این رژیم رو تحت فشار قرار بدن. این یک نگاه کاملا دقیق و راهبردی نسبت به مسائل منطقه به ویژه در رابطه با مسئله غزه است که مردم غزه الان 122 روز است که از بمباران‌های مکرر رژیم صهیونیستی رنج می‌برند و شرایط بسیار دردناکی در غزه حاکم است. لذا به نظر می‌رسد که علاوه بر چین، روسیه هم به عنوان یک کشور قدرتمند جهانی، کشورهای اسلامی و عربی به صورت منسجم و هماهنگ باید عمل بکنند و آمریکا و رژیم صهیونیستی رو تحت فشار قرار بدن، زیرا الان با رفتاری که آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه مثل سوریه، یمن و عراق انجام میدهند نشان میدهد که قانون جنگل در روابط بین المللی حاکم هست و قوانین احترام انگیزی در جامعه جهانی وجود ندارد، به دلیل اینکه آمریکا با نقض حاکمیت کشورهای مستقل جهان به نوعی قوانین جنگل رو بر روابط بین الملل ترجیح داده و سعی میکنه با استفاده از قدرت نظامی کشورهای منطقه رو مطیع خودش بکنه، در حالی که از طریق همراهی با رژیم صهیونیستی آمریکا مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی شده و باید در برابر افکار عمومی جهان پاسخگو باشد.
نکته دیگر، سازمان‌های بین‌المللی هستند که کمک رسان بودند. مشخصا درباره آن را صحبت می‌کنیم و UNRWA که کمک‌هاش قطع شده، متهم شده به همکاری نزدیک با حماس، متهم شده به دادن اطلاعات خاص به حماس و خیلی از کشورها این کمک‌ها را قطع کردن. حتی رسیدیم به ژاپن که ژاپن هم قطع کرد، مورد تهدید واقع شد. اما مثلا یک کشوری مثل اسپانیا هنوز اعلام کرده که باید ادامه بده و کمک هم میکنه، کمک سنگینی هم روز گذشته رو اعلام کرد که اختصاص داده به این موضوع. این نهادها رو بذاریم کنار دیوان بین‌المللی دادگستری که حکم محکومیت صادر کرد، این نهادها چقدر ظرفیت این رو دارن که ما از طریق اینها بخوایم یک جورهای احقاق حق رو طلب کنیم؟ سازمان امداد فلسطینیان یا همون آنرا که در حال کمک بود از سال 1947 تا به امروز، الان وضعیتش به چه شکل هست؟ چقدر می شود به نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل امید داشت؟ WHO هم البته متهم شد به همکاری با حماس.
بله، سازمان امداد رو که یک سازمان کمک رسانی به مردم فلسطین هست، اخیراً به عنوان یک سازمان که نمیتواند به وظایف خودش عمل بکند تبدیل شده. 150 نفر از پرسنل این نهاد انسانی که زیر مجموعه سازمان ملل هم هست، اینها در بمباران‌های ارتش رژیم صهیونیستی کشته شدند و اسرائیل هم برای اینکه افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار بدهد مدعی شده که اینها با حماس و جهاد اسلامی همکاری داشتند. طبیعتاً این قابل توجیه نیست. کشتار 150 نفر از کارکنان این نهاد بین المللی در واقع نقض کلیه قوانین جهانی است و در واقع نوعی ماجراجویی از سوی رژیم صهیونیستی تلقی می شود. اخیراً آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل یک هیئتی رو برای بررسی و تحقیق پیرامون ادعاهای رژیم صهیونیستی تشکیل داده، اما میبایستی سازمان ملل صرف نظر از توانمندی های خودش در جهان و برای اعمال صلح باید در این خصوص تصمیم گیری بکنه و رژیم صهیونیستی رو تحت بند 7 منشور سازمان ملل قرار بدهد. و این یک مطالبه جهانی است که چرا شورای امنیت سازمان ملل که 150 نفر از پرسنل خودش رو در بمباران ارتش رژیم صهیونیستی از دست داده در برابر این جنایات بی سابقه و تاریخی سکوت اختیار کرده و رژیم صهیونیستی رو تحت بند 7 قرار نمیدهد. هر کشور دیگری طبیعتاً اگر مرتکب چنین جنایتی میشد بلافاصله تحت بند 7 منشور سازمان ملل قرار می گرفت، همچنان که عراق در گذشته، افغانستان و همچنین لیبی تحت قرار گرفته. اما رژیم صهیونیستی ظاهرا فوق قانون است و هیچ نهادی نمی تواند با این رژیم ماجراجو و جنایتکار و در واقع بی توجه به قوانین بین المللی اقدام بازدارنده انجام بدهد. و اینجا وظیفه این نهادهای بین المللی حکم میکند که ورود پیدا بکنند و رژیم صهیونیستی رو به شدت محکوم کنند و حتی از سازمان ملل اخراج بکنند.
آقای دکتر، یه رفتار متناقضی که شاید ازش تعبیر باشه به این که میخوان با رفتار دوگانه به هر حال سرپوشی بگذارن بر کارهایی که انجام شده. بعد از حکم دیوان میبینیم که ایالات متحده میاد 4 تاکید میکنیم 4 شهرک نشین رو به خاطر رفتارهای خشونت آمیز، به خاطر خشونت افراطی تحت تحریم خودش قرار میده. در داخل کشورشون هم حساب‌هاشون مسدود میشه به خاطر این تحریم، یکی از بانک‌ها میاد حساب‌هاشون رو مسدود میکنه. این حرکات رو چقدر نمادین میدونید؟ چقدر این میدونید که باعث نگیم فریب ولی باعث انحراف اذهان میشه بره به سمت اینکه به هر حال یک جایی یک ملجئی هست و میشود بهش امید داشت؟ چقدر این شکل شما تعبیر میکنید؟
به هر حال این یک نوع نفاق سیاسی و رفتارهای پوپولیستی آمریکا تلقی میشود. آمریکا اختیارات بالایی به دلیل نفوذی که در رژیم صهیونیستی داره میتونه با استفاده از قدرت خودش تحریم های بیشتری علیه رژیم صهیونیستی اعمال بکنه، ولی ظاهرا به دلیل اینکه لابی صهیونیستی در ایالات متحده بسیار فعال و تاثیرگذار هست و اینکه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات 2024 به رأی صهیونیست‌ها و یهودیان ساکن ایالات متحده نیاز داره، لذا یک نوع بازی دوگانه ای رو آغاز کرده. از یک سو یک پل هوایی کمک رسانی لوجستیکی و نظامی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و انواع سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار این رژیم قرار داده و از سوی دیگر برخی از شهرک نشینان رو و شخصیت های افراطی رژیم صهیونیستی رو مورد تحریم قرار میدهد. اما این کافی نیست. صرفا آمریکا الان به دلیل فشار افکار عمومی در داخل و در جهان دست به این گونه اعمال دوگانه و فریبنده میزند، ولی به هر حال آمریکایی ها الان در جنایات رژیم صهیونیستی شریک هستند، مخصوصا تیم جو بایدن که همواره در طول 120 روز گذشته در کنار رژیم صهیونیستی بوده و در کشتار مردم غزه شریک بوده و به همین دلیل به نظر میرسه این حرکات نمایشی خیلی مؤثر نخواهد بود و باید رژیم صهیونیستی تحت فشار بین المللی قرار بگیره.
و آینده‌ای که می‌خوایم از شما پیش‌بینی بکنیم پیش رو چه هست؟ درباره آینده وقتی صحبت می‌کنیم طبعاً باید مؤلفه‌ها و متغیرهای مستقل و وابسته با هم بررسی بشوند. حضرت عالی به عنوان متخصص مسائل بین‌المللی آینده منطقه رو چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ هم به لحاظ وضع موجود، هم به لحاظ جغرافیایی سیاسی و وضعیت سرزمینی.
در حال با اینکه آمریکایی‌ها بنا به دلایل داخلی و جهانی سعی نمی کنند که یک جنگ منطقه‌ای رو بر ملت‌های منطقه تحمیل بکنند، مخصوصا بر محور مقاومت، ولی به هر حال این حرکت‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز و تجاوزات نظامی علیه برخی کشورهای عضو محور مقاومت همچنان ادامه خواهد یافت و این حرکت‌ها صرفاً به خاطر انتخابات آمریکا و مصرف داخلی دارد و لذا به نظر میرسه که با توجه به شکست‌های مکرر که ارتش رژیم صهیونیستی در طول 4 ماه گذشته متحمل شده، الان رویکردها به این سمت و سو هست که یک آتش‌بسی در غزه برگزار بشود. این آتش‌بس قطعاً در روزهای آینده عملیاتی خواهد شد و سعی خواهد شد که گروگان‌ها از طریق مذاکره بین رژیم صهیونیستی و حماس و جهاد اسلامی آزاد بشود و شرایطی فراهم بشود که این جنگ که حاصلی جز کشتار بیش از 27 هزار نفر، شهادت 27 هزار زن و کودک در غزه، هیچ گونه دستاوردی برای رژیم صهیونیستی و همپیمانان این رژیم به همراه نداشته و این رژیم ناچار خواهد شد که شرایط رزمندگان فلسطینی رو بپذیره و آتش‌بس رو قبول بکنه و تن به خواسته های مردم غزه بدهد. یکی از این خواسته ها مسئله کوچ اجباری مردم غزه هست که عملیاتی نشده به دلیل اراده مقاومتی که نزد ملت فلسطین و اهالی غزه وجود داره. به دلیل مقاومت رزمندگان فلسطینی طرح کوچ اجباری مردم غزه شکست خورده و تغییر معادلات منطقه هم بستگی دارد به قدرت مقاومت محور مقاومت و مدیریتی که به هر حال در این محور وجود دارد.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضور حضرت عالی آقای دکتر، از اینکه همراه ما بودید، از نگاه کارشناسیتون بسیار سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. پیروز باشید ان شاء الله. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.
گذاریم که برای ما پیامک میفرستید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر میکنید و ما رو همراهی میکنید. قطعا مستظهریم به حمایتهای شما، مستظهریم به پشتیبانیهای شما، به آنچه که شما در پیامکاتون برای ما میفرستید، چه ابراز لطفهایی باشه چه قدردانیهایی باشه، که به هر حال ما هم میکوشیم که هر روز بهتر از گذشته مطالب رو تقدیم حضورتون کنیم، مطالبات رو پیگیری کنیم. و به ویژه یکی از دوستان پیامک فرستادن که با کاهش فشار عصبی برنامه رو با خوش اخلاقی ختم کنیم. انشالله ما هم تلاشمون بر این هست در رسانه ملی که آنچه که در جامعه مطرح هست، هم مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همه اونها رو با متانت طرح کنیم و براش پاسخ بگیریم، راه حل براش جویا بشیم، با کمک نظرات کارشناسی شما عزیزان همراهی که برای ما پیامک میفرستید. سپاسگزاریم از همه دوستانی که برای ما پیامک میفرستن. به ویژه تفتی عزیز، بریم درباره موضوع تاکسی های اینترنتی هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، میهمان متخصصمون، جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، سخنگوی محترم سازمان تعزیرات. آقای دکتر اصفهانی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزانی و همکاران محترمتون، همینطور شنوندگان عزیزمون، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم، متشکرم. یک زمانی سازمان تعزیرات حکومتی جایی بود، یک نهاد شبه قضایی بود که برای جلوگیری از تخلفات، برای مبارزه با متخلف شناخته میشد. این روزها به نظر میرسه که سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر اون وظیفه قانونی خودش، وظیفه شبه قضایی خودش، یک موضوع دیگر هم هست، گویا ملجعی هست برای اینکه شهروندان هم، حالا توی سازمان و چارت سازمانی هم تعریف شده، در سازمان آمده، سازمان تعزیرات حکومتی، که مردم مراجعه کنن، شکایت کنن از موضوعات مختلف، اما مردم هم چشم دارن به سازمان تعزیرات نسبت به ابراز نظرها و اعلام مواضعی که میکنه، به ویژه دو موضوع اخیر. یکی درباره تاکسی های اینترنتی هست که ما مدت هاست با اون گزینه خاصی که باعث افزایش قیمت میشه می دیدیم، اعتراض هم می کردیم، به جایی هم نمی رسیدیم، تا اینکه حضرت عالی با نکته‌ای که فرمودید باعث شد که ما برسیم